بله بله فردا دیگه که عرض بکنیم که آیا این مرجحات این پنج تا با هم دیگه چه اتفاقی میفته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در بحثی که در اطعمه و اشربه داشتیم عرض کردیم که در سمک جلال نمیشناسیم خلافی را در این جهت که از فقهای امامیه سمک جلاله رو حلال بدونن گوشتش رو. نظر فقهای شیعه رو هم عرض کردیم راجع به سمک جلاله، اما نظر اهل عامه و اهل تسنن رو ملاحظه بکنید. در هم نظرات عامه رو در الفقه علی المذاهب الاربع میتونید پیدا بکنید، هم در الفقه علی المذاهب الاربع و اهل بیت نبوه که همون الفقه علی المذاهب الاربع رو برداشتن، نظرات فقهای شیعه هم اضافه کردن، شده نظر پنج مذهب، اون چهار مذهب اهل سنت و مذهب جعفری. و هم در کتاب جامعه فقهیشون هم بعضی نظرات رو میتونید بگیرید. امروز از این الفقه علی المذاهب الاربع من موارد رو نقل میکنم. ملاحظه بفرمایید، در الفقه علی المذاهب الاربع جلد دو صفحه پنج و یحل اکل الحیوان الذی یتغذی بالنجاسه و یسمى الجلاله. در این الفقه علی المذاهب نظر کلی و خود مؤلف رو که بیان میکنه، میگه حلال است اکل حیوانی که تغذی به نجاست میکنه و بهش میگن جلاله، به نظر من حلاله. ولیکن یکره اذن تنت رائحته به نجاست التي تغذى بها. منتها میگه حلیت دارد، اما اگر وقتی این سمک رو گرفتی و باز کردی شکمش رو و بوی گوشتش به مشامت خورد، اگر بوی اون عذرهی که خورده در گوشتش احساس کردی، این موجب کراهته و الا نفس جلاله حرام نیست. اگه بو گرفته باشه، حالا بو گرفتنش دیگه این بستگی داره که مثلا یه مدت طولانی از این، ما گفتیم که تقریبا به عرف نگاه کن، شاید دو روز سه روز یک روز یک شب، اگر عرف گفت که این جلاله شده، خب این گوشتش بو نمیگیره به این مفتیا، فوق شکمش رو باز میکنی میشوری بوا برطرف میشه. ولی این در الفقه میگه که اگر این جلاله به گونه ای ادامه داد که دیگه گوشتش هم بو گرفت، اون موقع میشه مکروه. اذن تنت رائحته به نجاست التي تغذى بها او تغیر طعم لحمه بها. میگه یا بوی گوشت تغییر کنه یا طعمش تغییر کنه. تغییرم نه هر تغییری. اگر ماهی رو وقت خاصی بخوری دیدی بو لجن میده، این اشکال نداره. اما اگر دیدی بوی عذره انسان میده یا طعم عذره انسان میده، ممکنه بگی طعمش رو نمیدونیم چیه. چرا بعد یا طعمش هم یک کسی میگفت که قدیمی بود دیگه، مثلا در سنین 10 سالگی من بودم، پیرزنی بود از محارم، مثلا اون موقع 80 سالش بود، گفت من یکی از بچه هام مریض شد، سخت مریض شد. روزی به دکتر گفتم آقای دکتر این دیگه خیلی نحیف شده، این میمونه نمیمونه؟ گفت عذرش رو، یعنی مدفوعش رو بچش رو زبانه، اگر دیدی ترخه این میمیره، اگه دیدی شوره این میمونه. بله، گفت منم همین کار کردم، دیدم شوره، فهمیدم نمیمیره. حالا طعمشا ممکنه بعضیا بدونن، نگی که اشکال تو صغرا نکنی بگوی کسی طعم عذره رو نمیدونه، نکه بعضیا ممکنه بدونه. خیلی خوب، بعد در الفقه علی المذاهب الاربعه میگه والحنابلتو قالو تحرم الجلاله، یعنی نظر خود نویسنده با نظر حنبلی ها فرق میکرد. نظر خودش حلیت بود، میگه حنابله قالو تحرم الجلاله، گفتن جلاله حرام. منتها در تعریف جلاله اینجور تعریف کردن حنبلی ها، و هیلتی اکثر علفه ها ام نجاسه. جلاله رو گفتن اونه که اکثر علفش نجاست باشه. خب شما دیدید که ما این مبنا رو قبول نگردیم، گفتیم التقاط و اختلاس رو قبول نکردیم، مطلق نجاست هم قبول نکردیم، گفتیم نجاست فقط عذره، عذره هم ظهور داره بر عذره انسان. ول مالکیه، نظر مالکی ها، ول مالکیتو، مالک و مالکی ها اختلاف دارن، اما نظر مشهورشون اینجا آورده، ول مالکیتو المشهور عندهم اباحة اكل الحيوان الذي يتغذى بالنجاسه. میگه نظرات مختلفی دارن، اما اون چه که مشهور است اباحه جلاله است. خب میمونه شافعی و حنفی. شافعی و حنفی مطابق با نظر خودش هست، لذا دیگه جدا نیورده. یعنی نظر خودش و نظر شافعی و نظر هم حنفی، یحل اکل الحیوان الذی یتغذى بالنجاسه و یسمى الجلاله. این نظر خودشه و نظر حنفی ها و شافعی ها، اونم نظر حنبلی ها و مالکی ها. نظر شیعه رو هم عرض کردیم خدمتون. ما در منابع مورد تمسک اهل سنت دیگه وارد نمیشیم، چون ما که دلیل نداریم، ما دلیلای اونا رو قبول نداریم، قیاساتشون رو قبول نداریم، استحساناتشون رو قبول نداریم، راویانشون رو قبول نداریم، حتی راویانشون تو راویان ما باشن روایت رو حسنه و موثقه و ضعیف تلقی میکنیم. اما بنای حقیر اینه که در این کتاب اطعمه و اشربه، همونطور که در اصل سمک نظر اینا رو گفتم، در سمک جلالم الان عرض کردیم، در مباحث دیگر هم که میرسیم نظرات اینها رو میگیم، اما مبانیشون رو مطرح نمی کنیم. بسیار خوب، این نظر فقها بود. پس ببینید ما 3 مرحله گفتیم باید بحث کنیم. یکی راجع به اکل سمک جلاله که نظر فقها رو گفتیم، نظر اهل سنت هم گفتیم، روایات و ادله رو هم گفتیم. مرحله دوم احراز جلالیت بود، اینم گفتیم. موند مرحله سوم. مرحله سوم رو شما طلب کارید از ما و اون کیفیت الاستبراء. بفرم نرسیدین هنوز میرسید میگیم نرسیدین خود لحنشو گفتیم فعلا میرسید بله؟ این مراحلی که گفتیم راجع به لحنش بود، اما راجع به لبن و راجع به بیز اون رو تحت عنوان اون متعلقات اون سمک جلال میایم بحثش رو میکنیم. خب الان در مرحله سوم بحث استبراءه. ببینیم استبراء چیه. استبراء اینه که ما این رو از حالت جلالیت در بیاریم و برگردونیمش به حالت قبلی. آیا در سمک جلال و سمک جلاله استبراء به چه اندازه است؟ نظر فقهای ما که این هست که دو تا نکته دارن، یکی این که مدت استبراء، یکی تقضی در مدت استبراء. دو تا بحث دارن اینجا. مدتش روایات دو دست هست. یک دست روایات میگه یومن و لیلت، یک شب و یک روز کافی است. این مدتش. بعضی روایات میگه که یومن. اون دسته از روایاتی که میگه یومن و لیلتن خبر ضعیفه، این دسته هم که میگه یومن اینم ضعیفه. ولی فرق بین اونی که یومن و لیلتن میگه و ضعیفه با خبری که یومن میگه، که فرقش اینه که اونجا که میگه یومن و لیلتن المنجبر ضعفه به شهره، یعنی فتوای مشهور امامیه میاد مضمون این خبر رو تأیید میکنه و منجبر ضعف سند این روایت. سمک جلال روایت رو ببینی، وسائل جلد 16 باب 28 حدیث 5. و عن الحسین ابن محمد عن سیاری عن احمد ابن الفضل عن یونس عن الرضا علیه السلام فی السمک الجلال انه سأله عن یونس، از امام رضا علیه السلام سؤال میکنه از سمک جلال. فقال علیه السلام ینتظر بهی یوما و لیلتا. این روایت حسین ابن محمد ثقه است. اینو حواستون باشه که حسین ابن محمد مشترک بین چند نفره، ثقه و غیر ثقه. اما حسین ابن محمد ابن امرام ثقه است، سیاری ضعیفه و فاسد المذهبه. احمد ابن الفضل عن یونس اونا مشکل ندارن، روایت میشه ضعیف. اما المنجبر و ضعفه به شهره، یعنی شهرتی که بین فقهای امامیه است این ضعف رو بر می دار. حضرت فرمودن ینتظر بهی یومن و لیلت. و اما روایتی که میگه که یومن فقط، اون خبر قاسم هست، همین باب 28 حدیث 7، حدیث 7 قال و روی از ستت و ایام و دجاجه تربت و ثلاثت ایام، ذیل روایت منظوره، و سمک الجلال یربت و یومن الالی. این خبرم ضعیف. دو تا توجیه ما میتونیم بکنیم. یکی این که بگیم این یومن الالیل اینجا غایت داخل مقیاس، یعنی وقتی میگه که یربت و یومن الالیل منظور تا پایان لیله، غایت داخل مقیاس. این توجیه رو بکنی از نظر مفهوم درستش میکنی، وقتی از نظر مفهوم درست شد ضعف سندش هم منجر ضعفه به شهرت الفتوایی. بیان دیگری هم که میتونی بگی، میتونی بگی اون دو تا روایت داریم، این دو تا روایت با هم تعارض میکنه، یکیش المنجر ضعفه به شهرت، یعنی همون ترجیحی که امام علیه السلام فرمودن المجمع علیه، یعنی اگر شهرتی آمد طرف یک روایت اونو بگیر و این روایت رو طرد میکنیم. اما اگر گفتی یومن الالیل اینجا غایت یعنی لیل داخل مقیاس یعنی داخل استبرا میشه، دیگه المنجبر ضعفه به هذا شهره، همون شهره ای که خبر یونس رو از ضعف خارج شد اینجا رو هم خارج میکنه. ضمن این که یک حرف دیگری هم ما داریم، حرف دیگر ما اینه که شما اثبات شد جلالیت یا نه، جلالیت اثبات شد یا نه، ثابت شد دیگه براتون. عرف گفت این سمک جلال است، لانیزارا گیر کرده بود فقط عذره انسان رو خورد، یقین دارم جلاله. خب حالا یک روز اینو میاری تو حوض خونت میندازی، آب کر انداختیش ظاهرش پاک شد، تو این آب کر یک روز موند، نمیدانی پاک شده یا نشده. طبق اصول عملیه چه حکم داره؟ استثاب باید بکنی، هم حرمت ها هم وضعیت گذشته جلالیت رو، هم حرمت رو هم جلالیت رو. اگر استثاب موضوعی هم نخواهی بکنی حرمتش میتونه استثاب کنی، بگی این قبلا حرامون اکلو، الان شک دارم که حل حرامون ایزن یا نه، باید بگی حرام. دیگه استثاب حکم که مشکل نداشه اگه موضوعیشو بخوای شک و شبه بکنی توش. که وقتی این اتفاق افتاد پس به یک روز پاک نمیشه. پس هم از نظر قواعد و اصول، هم از نظر شهرت فتوایی، هم بیانی که در این خبر گفتیم خبر قاسم، شما میتونی این حرف رو بزنی و بگی استبراء حد اقلش یومن و لیلتن. این هم نظر فقهی در مدت استبراء. بقیه الکلام در این که آیا در مدت استبراء لازمه که این حیوان جلال و این سمک جلاله علف پاک و در آب طاهر باشد یا نه، همین که عذره انسان نخوره یک شب و یک روز کافیه. این حرف صاحب جواهر رو ببینید، میگه الا ان الاستصحاب و ظهور کلمات الاصحاب و دعو الانسباق سه تا چیز رو میاره. یک، استصحاب. میگه من شک دارم که آیا این جلاله تو آب متنجس در کنار علف متنجس اگه عذر نخوره پاک میشه یا نه، شک دارم. استصحاب حکمی قبلی رو میگم، این قبلا حرام گوش بود، هنوزم حرام گوش. این استصحاب. ظهور کلمات اصحاب. کلمات اصحاب چی گفتن؟ اصحاب و فقهای شیعه گفتن مدت استبراء اینه که یرتبت، کلام امام هم بود، یرتبت و یتقضی بالعلف طاهر. این ظهور داره، حتی تو آبی هم که میندازیش این سمکا باید آبا پاک باشه. یعنی علف خالی تو حوض نجس، این حوض تو کور نبود، این ماهی که ظاهرش نجس بود انداختی داخلش، این آبا شد متنجس. حالا هی علف پاک میندازی، کرم پاک میندازی، گوشت براش میندازی، گوشت حلال پاک، این فایده نداره. میگه که ظهور کلمات اصحاب اینه که باید این یک روز باشه، ولی تا طاهر نیست. ظهور کلمات اصحاب اینه که یرتبت و یتقضی بالعلف طاهر. کلمات اصحاب اینه، این اقتضا میکنه تو آبی هم که میندازی آبش باید پاک باشه. به متنجه؟ طاهر به متنجه؟ همین دیگه، خب همین دیگه. بس همینه که آیا علف متنجس نه طاهر از عذره دیگه خیلی دور شدی. طاهر از عذره کسی نمیگه، طاهر در مقابل نجس. و دعوال انسباق، یکی هم انسباق به ذهنه. وقتی میگیم که آقا این حیوان نجاست خوار رو محصورش کن، آب پاکش کن، انسباق و تبادر به ذهن اینه که چیز پاک بش بده. پس استصحاب، ظهور کلمات و تبادر، این سه تا چیز رو دلیل میدونه بر این مطلب. لذا صاحب جواهر ببینید اینه میگه، میگه که ان الاستصحاب و ظهور کلمات الاصحاب و دعو الانسباق یقتضی الاقتصار علی العلف طاهر فعلا مدت الحبس بل فی التحریر اعتبار و کون الماء الذی یحبس فیه السمک طاهرن. حتی گفتن اون آبش هم همین. ما اگر هیچ کدام از این اقوالم نداشتیم اینجا میرسیدیم که آقا ما در روایات، روایت صحیح نداریم که در این حبس یک روز و یک شب فقط عذره نخوره یا همه اینها طاهر باشه در کنارش. شک داریم که آیا به صرف نخوردن عذره استبراء حاصل می شود یا نمی شود. لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. یقین آخر اونجایی که 100% مطمئن بشیم. اون کجاست؟ اینه که آب و علف و همه چیز این در این یک شبانه روز پاک باشد. خب این بحث ما تا اینجا تمام. یک حرف دیگر هم بعضی زدن، حرف خوبیه، میگن اصلا خود مفهوم استبراء رو نگاه کنید. لفظ استبراء مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که میخوای واقعا این ماهی رو تهی کنی از نجاست. این ماهیت و مفهوم استبراء بدون علف طاهر و بدون ماء طاهر نمیشود. ما این مفهوم رو قبول نداریم. میدونید چرا؟ چون مفهوم استبرا، استبرای از چیه؟ از ازل است. خب ما هم این یک شبانه رو ازل بهش نمیدیم. بله، با مفهوم استبرا نمیتونیم اینو بفهمیم. پس چه دلیلی میتواند؟ تبادرم که دلیل شرعی نیست، انسباق دلیل شرعی نیست، مفهومم که قبول نکردیم. میمونه دوتا چیز. یکی این که واقعا فقها بیان تصریح کنند و شهرتی درست کنید اینجا، که این اول رو کلام میمونه یک دلیل و اون استصحابه. به نظر حقیق تنها دلیل بر این که استبراء سمک جلاله به اینه که یک شبانه روز او حبس بشه در محیط طاهر، بهترین دلیلش استبراء استصحاب است، یعنی استصحاب حکم حرمت برای این سمک جلاله تا وقتی که یقین کنی که این دیگه از جلالیت جدا شده. و یقین وقتی است که یوماً و لیلتاً سقف این استبراء رعایت بشه، یعنی علف طاهر و حبس در آب طاهر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.